تا از این گروه های تکبیری درست کرد و همشون رو وسط میدون افغانستان ریخت تا توی منطقه همین بازی مرکب رو شروع کنن. تا خیش و همکیش هم رو بزنن و بکشن. اونا اون کله دنیا بشینن و تماشا کنن و بخندن. تا مثل زالو انرژی حیاتی این ممالک رو بالا بکشن و جاش اسلحه بدن بهشون تا بیشتر و بیشتر همدیگر رو بکشن. مگه این واقعه غیر همین مجموعه اسکوید گیمه؟ این خلاصه و نتیجه تفکر سرمایه‌داریه. اما چنان نماند و چنین هم نخواهد ماند.
و اینک برنامه دختران آفتاب از رادیو گفتگو.
دختران آفتاب. راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علیرضا نداف.
بخش هشتم. فهیمه با هیجان بیشتری حرف میزد.
بعضی از رشته ها ورودش برای دخترها ممنوعه، در بعضی دیگه هم فقط تعداد مشخصی از دخترها را قبول می کنن. دیگه انتخاب شغل که 100 پله بدتره. اولا که دخترها و زنها رو به خیلی از مشاغل راه نمی دن. ثانیاً حالا با 1000 مکافات شغل گیر آوردی به خاطر مسائل بچه داری و این حرفا، نمی تونی خوب به کارت برسی و به همین دلیل پیشرفتم نمی کنی.
یه لحظه جای مامانم رو پیش خودم خالی کردم. البته پیش من که نه، ما خودمون 3 نفر بودیم. شاید بهتر بود که کنار راحله و فهیمی بنشیند. راحله که انگار از صحبت‌های فهیمی نیرو گرفته بود گفت: البته اینا چیزاییه که گاهی به چشممون میخوره. شاید اعتراض کوچیکی هم بهشون بکنیم. بگذاریم که از روی اجبار قبولشون کردیم و گذشتیم، چون راه چاره‌ای هم نداریم. ولی مسائلی هست، محدودیت‌هایی هست که به چشم نمیاد. ما هم اصلا بهشون توجه نمی‌کنیم، چه برسه به اعتراض. مثلا اینکه دخترها حق ندارن توی کوچه و خیابون بدوند، حتی اگر مهمترین کار دنیا رو داشته باشن یا دیرشون شده باشه. چرا؟ چون مردم فکر می‌کنن عجب دختر بی‌حیاییه. حتی حق نداریم توی خیابون همدیگر رو با اسم کوچیک صدا بزنیم یا بخندیم. وضع بعضی هامون در مورد رفت آمد کردن به خونه ی اقوام و دوست هامون که دیگه نگفتنیه. 1000 دنگ و فنگ داره. حالا پسرها هم چنین محدودیت هایی دارند؟ سمیه با لحن طعنه آمیزی گفت: فکر میکنم چیزی داریم به نام حیای زنانه یا دخترانه. فهیم عینکش را که پایین آمده بود بالاتر گذاشت و گفت:
پس فشارها و محدودیت هایی که بقیه برامون ایجاد میکنن چی؟
عاطفه دیگر مهلت نداد که فهیمه چیزی بگوید. ناله ای کرد و گفت:
ای قربون اون دهنت برم فهیمه جون، که گل گفتی، فدات بشم، زدی تو خال، مدینه گفتی و کردی کبابم. آقا من یکی طرف فهیمم، چون میفهمم داره چی میگه.
راحله زیر لب زمزمه کرد: چه عجب. ولی عاطفه نشنیده گرفت، شاید وقت جواب دادن به اون را نداشت.
آقا ما تو خونه یه داداش داریم، بابامونو در آورده، انگاشی کمی آسمون سوراخ شده و آقا از اونجا اجلال نزول کردن تو خونه ما. ما که حق هیچ کاری نداریم، هیچ جام نباید بریم به جای خود. آقا هم در همه امورشون آزادن به جای خود. اصلا انگار من و آبجی من کلفت اونیم. یه ذره بچه یه سالم از من کوچیکتره، اما چپ میره و راست میاد، دستور میده. کی جرأت داره که خورد فرمایشای آقا را انجام نده؟ اون وقت خر بیارا با قالی بار کن. اصلا انگار نه انگار که ما هم آدمیم، چیزی هستیم.
فاطمه گفت:
فکر میکنی تقصیر کیه؟
سمیه نوک انگشتش را از لای دندانهایش درآورد و گفت:
تقصیر خودمونه. وقتی که خود ما زنها خودمون رو دست کم میگیریم و به خودمون ظلم میکنیم، دیگه چه توقعی از بقیه داریم؟
عاطفه دو کف دستش را به هم کوبید.
درست شد، همین یه قلم رو کم داشتیم. عالم و آدم که تو سرمون میزنن، فقط همینمون مونده بود که خودمون هم بزنیم تو سر خودمون.
دهانم را باز کردم چیزی بگویم، ولی زود پشیمان شدم. اما فاطمه دید.
از اول تا حالا این دوروبری ها حرف زدن و نظرشون رو گفتن، جز خانم عطوفت و شاهرخی. بعد نیست فعلا نظر مریم خانم رو بشنویم و بعدم نظر سرعی خانم رو.
صورتم داغ شد. به گمانم خیلی سرخ شده بودم. از زیر چشم نگاهی به سریا کردم. خواستم ببینم او در چه حالی است. هیچ. اصلا انگار نه انگار که چیزی شنیده یا میخواهد بگوید. شاید اصلا پیشنهاد فاطمه را نشنیده بود. مگه کره؟ لبم را گزیدم و بالاخره به حرف آمدم.
خب من فکر میکنم که بچه ها راست میگن، یعنی این که فکر میکنم خود ما زنها هم همدیگر رو قبول نداریم، یعنی این که خودمون هم به خودمون اعتماد نداریم. چطوری بگم؟ یعنی فکر میکنم دکترم اگه بخوایم بریم دوست داریم دکتر مرد باشه، یا برای آموزش رانندگی هم همینطور فکر میکنم مربی مرد رو ترجیح میدیم، و فکر میکنم که در مورد استادای دانشگاه هم اوضاع همینطوره.
عاطفه رو به من کرد و گفت:
میبخشید، من فکر میکنم چیزی از حرف شما سر در نیاوردم. من فکر میکنم راجع به کارای برادرم حرف زدم، ولی فکر میکنم شما چیز دیگه به هم بافتین. بد نیست فکر کنید و ارتباطی بین این دو را بگوند.
احساس کردم از کبیر بخار بلند میشود، یا اینکه نه، شاید هم از کف جاده بود. هرچه بود که خیس عرق شدم. زیر چشمی به بچه ها نگاه کردم. فاطمه سقلمه‌ای به عاطفه زد. راحله و فهیمه هم به لبخندی اکتفا کردند. سمیه چشم قره ای به عاطفه رفت، ولی سریا هیچ، انگار واقعا صد ساله که کره. سعی کردم به روی خودم نیاورم و وانمود کنم که متوجه طعنه عاطفه نشدم. گفتم:
منظورم اینه که تو خانواده شما هم مادرت با این که زنه و باید طرف تو باشه، هوای برادر تو داره، یعنی اون هم به تو توجهی نداره. فکر میکنم که اون هم تو رو دست کم میگیره.
فقط وقتی که بچه ها خندیدند فهمیدم که گند زدم. همه اش تقصیر این تکیه کلام فکر کنم بود. دستمال کاغذیم را از جیب مانتویم درآوردم و عرقم را پاک کردم. سمیه صبر نکرد تا خنده بچه ها تمام شود. وسط خندهشان حرفش را شروع کرد:
البته موقعی که گفتم زن خودشون رو دست کم میگیرن، دقیقا منظورم حرفای مریم خانم نبود، اگرچه بی ارتباط هم نیست.
بچه ها ساکت شدن. به نظرم آمد که سمیه عمدن زود صحبتش را شروع کرد، انگار میخواست بچه ها را وادار کند تا خندهشان را قطع کنند. میخواست من کمتر خجالت بکشم. شاید هم واقعا اون به گونه ای هوای مرا داشت. گفت:
خب وقتی که گفتم زنها، دقیقا منظورم صرف ارتباط زنها با همدیگه نبود، بلکه منظورم شخصیت و هویت زنها بود.
عاطفه اخمهایش را در هم کشید.
آتو دیگه چرا عدد فور در میاری؟ قلوم سلوم به حرف میزنی؟ هنوز چی نشده از راه لوا گرفتی؟ خب یعنی این که ما زنها و دخترها به طور معمول خودمونو دست کم میگیریم، جایگاه انسانی و اجتماعی خودمونو گم میکنیم، برای همینم معمولا زندگی و وقتمون رو صرف چیزای بیهوده میکنیم.
چیزایی که هیچ ارزشی ندارن. به قول معروف، نه به درد این دنیا میخوره نه اون دنیا.
عاطفه با دست کوبید روی صندلی.
ده بازم که همون شد آبجی؟ یه جوری بگو بذار ما بفهمیم.
خب این که هر روز باید یه ساعت از وقتمون رو پای آینه تلف کنیم و خودمون رو آرایش کنیم که چی؟ هیچی. باید همیشه یه آینه دنبالمون باشه و دقیقه به دقیقه خودمون رو توش تماشا کنیم و به چشم و ابرومون ور بریم که چی؟ هیچی. همه فکر و ذکرمون علنگو و گردن بند و طلا شده که چی؟ هیچی. با لباس‌ها و مانتوهای رنگ و رنگ بریم این طرف و اون طرف که چی؟ همه نگامون کنند. خب این معنای زن بودن؟ وقتی که ما خودمون رو اینطوری دست کم میگیریم، باید به بقیه هم حق بدیم که به ما مثل یه عروسک نگاه کنن، نه یه انسان. طعنه که نمیزنیم.
بالاخره او هم به حرف آمد. سریا بود. سردی و خشونت عجیبی در صدایش موج می‌زد که با لحن گرمش در آشنایی روز اولمان فرق می‌کرد. سمیه سرش را به سمت سریا برگرداند.
منظورت چیه؟ برای چی باید تنه بزنم؟
سریا مستقیم و صریح خیره شد توی چشم‌های سمیه.
حس می‌کنم تو از بودن من توی این سفر خوشحال نیستی.
عاطفه خندید. خون سرد و بیخیال.
دیوونه شده ای؟ معلومه که اینطوری نیست. چطور ممکنه فکر کنی که اون از تو خوشش نمیاد؟ برای چی باید اینطور باشه؟
سریا سرش را پایین انداخت.
پس منظورش از این حرفا چی بود؟
سمیه هم سرش را پایین انداخت و کمی مقنعش را جلو کشید.
خب من هیچ منظور خاصی نداشتم. من فقط عقیدم رو گفتم. حرفم هم کاملا کلی بود درباره حس خودکمبینی در زنها.
سریا دوباره سرش را بالا آورد. این بار جهت نگاهش به همه بود با حالت تدفعی.
کی میگه؟ این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن. آرایش کردن هیچ ربطی با خودکمبینی و این مزخرفاتی که تو میگی نداره. خودکمبینی یعنی این که زنهای ما امروز خودشون رو توی خونه هاشون قایم کردن.
خب پس تو که میدونی بگو برای چی آرایش میکنن؟
معلومه، برای اینکه همه باید با سر و وضع مرتب رفت و آمد کنیم. همه میخوایم قشنگتر باشیم. جایی که میریم مسخرمون نکنن، تحویلمون بگیرن.
سمیه شانه اش را بالا انداخت.
نگفتم، اینم نمونش.
لبهای سفید سریا کمی قرمز شد.
یعنی چی اینم نمونش؟ درست حرفتو بزن ببینم حرفت چیه؟ مگه خودت از تمیزی و زیبایی بدت میاد؟
نه خیر، من فقط حرفم اینه که چرا باید دختر دانشجو و تحصیل کرده ما اینقدر احساس ضعف کنه که بخواد با زیباسازی ظاهرش اون رو جبران کنه؟
سریا ابروهایش را در هم کشید.
کی میگه؟ همه زیبایی رو دوست دارن، مگه تو دوست نداری؟
سمیه سعی میکرد خودش را مهار کند.
چرا دوست دارم؟ منم زیبایی رو دوست دارم، ولی نه فقط زیبایی رو، چیزای دیگه رو هم دوست دارم. حتی بعضی هاشونو خیلی بیشتر از زیبایی با اون تعریفی که تو منظورته دوست دارم.
سریا دندانهایش را روی هم فشار داد.
تو صبر کن، هنوز حرفم تموم نشده. تو یادم نرفته یه چیز دیگه رو هم بگم.
سمیه به طرف بقیه یه بچه ها برگشت.
همه تون متوجه شدین که سریا گفت به خاطر اینکه هر جا میریم تحویلمون بگیرن، مسخرمون نکنن. منم میخوام بگم که فقط این سریا نیست که چنین طرز فکری داره. هممون همینطوریم. در اصل این یه فرهنگ غلط در جامعه بود که این فکر رو در زنها و دخترها به وجود آورد که خوبی و برتری فقط توی قشنگی و زینت‌آلات و لباسهای زیباست.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این تهدید و این مشکل رو در منطقه تبدیل کنیم به یک فرصت برای اینکه منطقه انشالله از آب بهره مند بشه، هم آب کشاورزی و هم آب شرب.
این حق مردم، حق سیستان و منطقه سیستان و بلوچستان است.
نقشه وقتی نگاه میکنیم کاملا مشخصه که در این منطقه کار بیشتری باید انجام بشه و این جزء برنامه های دولته و در این رابطه باید دولت و همه دستگاه های مرتبط با حکومت و نظام تلاش کنند.
رئیس جمهور شهید به وعده خود برای تأمین آب پایدار و بدون وابستگی در سیستان و بلوچستان جامعه عمل پوشاند. اما مشیت الهی بران شد که ایشان برای بهره برداری از این طرح‌های بزرگ آب رسانی در جمع مردم قدرشناس این استان حضور نداشته باشد. با نام شهدای خدمت، طرح‌های استان سیستان و بلوچستان به ارزش 20 هزار میلیارد تومان افتتاح می شود. بهره برداری از طرح جامعه آبرسانی شهدای خدمت برای تضمین پایداری آب آشامیدنی زاهدان و سیستان در زمان بی سابقه کمتر از 8 ماه. افتتاح بزرگترین آبشیرین کن فراساحلی به ظرفیت 100 هزار متر مکعب در شبانه روز، احداث ایستگاه بزرگ پمپاژ و 20 کیلومتر خط انتقال آب به سیستان به ظرفیت نهایی 1100 لیتر بر ثانیه در کمتر از 3 ماه، آبگیری سد شهری کور، آبرسانی به شهر هیدوج از سد ماشکید اولیا و تأمین آب 40 روستا از سد کهیر، افتتاح نیروگاه بادی 50 مگاواتی میل نادر، افتتاح واحدهای گازی نیروگاه زاهدان به ظرفیت 126 مگاوات، احداث و توسعه خطوط و پست‌های برق فوق توزیع از شمال تا جنوب استان، تأمین آب شرب 75 روستای دیگر در قالب ادامه طرح جهاد آبرسانی به 1751 روستای سیستان و بلوچستان و بهره برداری از 3000 سامانه خورشیدی 5 کیلوواتی حمایتی. با اجرا و بهره برداری از این طرح‌ها مردم نجیب سیستان و بلوچستان آسوده خاطر خواهند بود برای زندگی، نشاط و بالندگی در سرزمین خود. دولت مردمی ایران قوی، وزارت نیرو
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
که میخواهم تو را، سهمم از عشقت چرا چیزی به جز باران نبود. از من چه میخواهی ببین این همه تنهایم آسان نبود.
ردیف 95.5 دهم مگاهرتز
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنند، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنند. هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه
کار اجرایی رو بلد است،
میدانه چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلاح اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع رو بر میداره برای اینکه جاده ای رو صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، با عزم مؤمن انقلابی، با همت جهادی.
اشخاصی هستند که به جمهوری اسلامی هیچ اعتقاد ندارند، لکن برای خاطر شکستن جمهوری اسلامی در تبلیغات انتخاباتی میخوان شکایت کنند، از باب اینکه میخوان شکست بدم جمهوری اسلامی را. اشخاصی هستند که به وسوسه اشخاص مؤمن را وادار میکنند که به طور حاد دخالت بکنند در این امور. مسئله این نشد که یه دسته برای خاطر اینکه یک کاندیدایی دارند دیگران را بکوبند، اون دسته هم برای همین کاندیدای خودشون را بکوبند. اگر همه برای خدا هست با هم تفاهم کنید. البته تبلیغ هیچ مانعی ندارد، لکن مثل مشروطه نشد. اونطور نشد که هر کدوم دیگری را بکوبند و اونی که دشمن ما میخواد خطوط مختلفه را در انتخابات عملی کنند. شما همه میخواید که اسلام در این مملکت تحقق پیدا کنند، همه میخواهید که این جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنند. ادامه به این است که شما در مواردی که میبینید که دارند شیاطین نقشه میکشند و توطئه میکنند تا شما را به جان هم بندازند، بیشینید با هم و تفاهم کنید و اونها را مایوس کنید. امروز دارن تهیه میبینند مخالفین شما، مخالفین جمهوری اسلامی، که برای انتخابات ایجاد نفاق کنند و این یه خطری است برای کشور ما. اینها با زور نمیتونن کاری انجام بدند، با فشار و زور به یه کشوری که همه با هم هستند نمیتونند آسیب برسانند، لکن با توطئه